خب سری بریم سراغ سینما تو کتاب که دوستان من در خانه جوان رادیو جوان که برای کافه رادیو گاهی بر سر میز تجربه میان و کارهایی رو ارائه میدن رفتن سراغ خانم مهرانه مهین ترابی.
سینما کتاب.
سینما تو کتاب. من توی 16 سالگی سارتر می‌خوندم. اصلا یه کشش عجیبی به طرف فلسفه داشتم، به طرف پیچیدگی‌های این چنینی. بعد از اون طرف مثلا زن روز می‌خوندم. کوچیک‌تر که بودم مثلا 10 سالم بود کیهان بچه‌ها رو می‌خوندم.
مهرانه مهین ترابی در سال 1336 در کرج متولد شد و دارای لیسانس بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می باشد.
کتابخونی من زیاد بزرگ نیست، برای اینکه من بیشتر کتابو میبخشم. زیاد اهل دوره کردن مثلا یه رمانو که خوندم دوباره برگردم بهش نیستم، اما یه دونه رمانو فکر کنم 3-4 بار خوندم، اونم به خاطر اینکه یادآور یه چیزیه برام. من 14 سالم بود توی مسابقه اطلاعات عمومی برنده کتاب خاک خوب پرلباک شدم. بعد واقعا هم کتاب خوبیه، کتاب بی‌نظیره. خاک خوب پرلباک جز کتابای خیلی خوندنیه.
کتاب خاک خوب داستان تکان دهنده مزرعه داری چینی و خانواده اش را روایت می کند. وانگ لانگ مردی خازه و فروتن است که به خاکی که در آن زندگی می کند افتخار کرده و زمینش را به اندازه خود و خانواده اش دوست دارد.
زمانی که سیل و قحطی وانگ لانگ و خانواده‌اش را مجبور به یافتن شغلی در شهر می سازد، زندگی و شرایط آنها بسیار سخت و بغرنج می شود. پرلباک در رمان خاک خوب به تمام چرخه زندگی پرداخته است.
ترس ها، علایق،
بلند پروازی ها و پاداش های زندگی. این رمان درخشان داستانی جهان شمول درباره یک خانواده درگیر در پیچ و تاب های تاریخ است.
من دلم میخواد به همه بگم کتاب بخونیم. واقعا این شعار نیست که کتاب بهترین یار آدمه. هیچ چیزی مثل یه کتاب خوب نمیتونه شما رو ببره به یه رؤیا و به یه سفری که روحتون رو بازتر میکنه، دریچه های تازهی رو به روی شما باز میکنه و زندگی رو یه معنای دیگهی میبخشه. کتاب واقعا یه جورایی میتونه مساویه با معنای زندگی باشه. همه چیز رو میتونین ازش بخواید، یاری رو، همدلی رو، تجربه رو و گستردگی روح رو. حتما کتاب بخونید، کتاب خیلی عزیزه.
خب از کتاب خوب حرف زدیم. اگه یادتون باشه روز گذشته در مورد سایه باد اثر نویسنده اسپانیایی کارلوس رویز سافون که یک داستان پرهیجان در روی یک شهر با یک گورستان کتابه صحبت کردم. بخشی از کتاب رو خوندم، ادامش رو میخوام برای شما بگم. و داستان در شهر بارسلونا اتفاق میفته. پسر بچه 10 ساله با پدرش که مادر خودش هم از دست داده در یک روز سرد به گورستانی از کتاب‌های فراموش شده در شهر قدیم بارسلون میرن. کتابخونه‌ای با دالان‌های تو در تو و عنوان‌های مرموز و از یاد رفته. پسر اجازه داره که یک کتاب رو انتخاب کنه. صدای پدرم یه بار دیگه توی ذهنم تنین انداخت. دانیل، نباید درباره یه چیزایی که امروز میبینی با کسی صحبت کنی، حتی با دوست توماس. به هیچ کس نباید چیزی بگی. مردی کوچک اندام که موهای پرپشت و چهره شبیه به کرکس داشت در باز کرد و با چشمایی نافذ و عقاب مانندش به من خیره شد. پدرم گفت: صبح بخیر ایزاک، این پسرم دانیله. به زودی 11 ساله میشه و مغازه‌ام یه روز به اون میرسه. وقتشه که با این مکان رویایی با کتاب‌های زیاد آشنا بشه. مردی که پدرم اونو ایزاک خطاب کرده بود سری تکون داد و ما رو به داخل دعوت کرد. درون عمارت رنگ آبی تیره‌ای که دیوارها و بدنه مارپیچ راپله‌ای با کف مرمرین رو پوشونده بود بر دل مردگی و غم فضا اضافه می کرد. سالن 1000 سوی بی پایان از راه روهای متوالی بود که دیوارهاشو قفسه های کتابخونه تشکیل می دادن و به شکلی حیرت انگیز ارتفاعشون از کف تا سقف امتداد داشت، درست مثل کندوی زنبورهای عسل. حیرت زده به پدرم نگاه کردم. لبخند روی لباش نشست و پس از چشمک زدنی شیطنت آمیز گفت: به گورستان کتاب‌های فراموش شده خوش اومدی دانیل. از جایی که ایستاده بودم میتونستم حدود 10 تا 12 نفر رو ببینم. هر کدوم درون دالانی یا روی سکویی ایستاده بودن و در سکوت مشغول بررسی کتاب‌ها بودند. بعضی از اونها به سمت ما نگاهی کردن و با تکون دادن سر به من خوش اومد گفتن. تعدادی از اونها از چهره‌هایی بودن که میشناختم، همکاران پدرم که همگی فروشندگان و متخصصان شناسایی کتاب‌های قدیمی به شمار میومدن. پدر در کنارم زانو زد و به چشمام خیره شد. بعد با صدای آروم اما با صلابت مثل کسی که قولی داده و تونسته وعده‌اش رو عملی کنه گفت: اینجا خانه اسرار دانیل، هم یک پناهگاه محسوب میشه و هم جایگاهی مقدسه. هر کتاب، هر توده مجلدی که در اینجا میبینی داره یه روحه، روح کسی که اون رو نوشته و روح تمام کسانی که اون رو خوندن، به اون کتاب زندگی کردن و به کمکش رویاهاشون رو خلق کردند. هر زمان که یک کتاب از دستی به دست دیگه میرسه، هر زمان که نگاه یه نفر خطوطش رو از ابتدا تا انتها طی میکنه، روح اون کتاب رشد میکنه و بزرگ و بزرگتر و قدرتمندتر میشه. اینجا محلی تاریخی و بسیار قدیمیه. حتی سالها پیش زمانی که پدرم برای اولین بار منو اینجا آورد، باز همین نکته رو دربارش میگفتن. شاید قدمت این محل دانیل به اندازه یه تاریخچه خود شهر باشه. هیچ کس نمیتونه با اطمینان بگه قدمت اینجا چقدره یا چه کسی اونو ساخته. من فقط همون چیزایی رو به تو منتقل میکنم که وقتی برای اولین بار به اینجا اومدم پدرم به من گفت. این نکته رو در نظر بگی که وقتی یک کتابخونه نابود میشه، وقتی یک کتاب فروشی به دلایلی برای همیشه از بین میره یا کتابی به فراموشی سپرده میشه و دیگه نمیتونی پیداش کنی، اینجا حکمه یه پشتیبان رو پیدا میکنه و میتونی مطمئن باشی که اون کتاب ها در اینجا حضور دارن. در این مکان کتاب هایی که دیگه هیچ کس اونا رو به خاطر نمیاره و در دل زمان گم شدن، برای همیشه جاودان میمونن و منتظرن تا روزی دوباره دست یه نفر اونها رو از دل قفسه ها بیرون بیاره و ورق بزنه. ما توی مغازه ها این کتاب ها رو میخریم و میفروشیم، اما حقیقت اینه که کتاب ها هیچ مالک رسمی ندارن، هیچ وقت نداشتن. هر مکتوب و نوشته‌ای که اینجا داخل این قفسه ها میبینی، روزی بهترین دوست و همراهی که انسان فریخته بودن و رازهایی در دل خودشون دارن که تا ابد همونجا باقی میمونن. اما اون یاران و دوستان دیگه وجود ندارن و حالا این کتاب ها دانیل فقط ما رو در کنار خودشون دارن. فکر میکنی تو هم بتونی این راز رو توی دلت نگه داری؟ نگاه من حیرت زده از وسعت بیکران و نور جادویی که فضا رو تسخیر کرده بود، سرگردان به هر سو میگشت. فقط سری به نشانه تأیید تکون دادم. خب این داستان کشش اینو داره که حتما براتون بخونم در ادامه روز شنبه به مهر خدا. مراقب خودتون باشید.
خواستم بذار پچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به 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 دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی
بیسکوت هارد، بیسکوت هارد
نیکا، بیسکوت هارد با شکلات، بیسکوت هارد حس نشاط، بیسکوت هارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوت هارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم که من فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اش نیست میدی؟ تو موچت گرزا رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تضمین کیفیت داره، تضمین قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو نده. وای میری تره بار میگی فرش شده با لگد میندازن باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، دو ساعت از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم، دارم میرم شهر فرش.
آره دیگه.
دل شده دیگه میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحت راحت. حسن بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت راحت. شهر فرش.
اینجا رادیو جوان، عصرتون بخیر، همراه ما باشید و جواناب رو بشنوید.
خونه که در همین نزدیکی است. سلام به همه شما دوستان عزیز به برنامه جوانا، خیلی خوش اومدید. جوانام چیه؟ تلاش داره به سری فراهم کنه تا تولید، پشتیبانی و امان زدایی رو برای همه جوانای کشور تسهیل کنه. آهای جوانا، اگر شما به دنبال راه اندازی کسب و کارهای جدید و نو هستید، بهتون توصیه و البته پیشنهاد ویژه دارم که اینجا با ما باشید در جوانا.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا.
جوانا
جوانا برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. جوانا رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش. در برنامه جوانا، جوانا به رادیو جوان.
چهارشنبه 18 فروردین 1400 هجری خورشیدی، من صدیق مرادین افتخار رو دارم با شما و در کنار شما تا هوای ساعت 16 اینجا روی موج اف ام ردیف 88 باشم. به رسم هر روزمون میزبان یک جوان موفق و خلاق هم هستم، جناب آقای محمد صابر امیری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت همه دوستان جوانای ایرانی، انشالله که موفق باشید در سال جدید.
انشالله. چه آرزوی مختصر مفیدی آقا. آقای امیری خیلی خوش اومدین. شما یک جوان موفق دهه 70 هستی که یک کسب و کاری رو راه انداختید. میخوام ببینم این کسب و کاری که الان راه اندازی شده توسط شما چیه و دقیقاً چه کار میکنید؟
خب این که میگیم کسب و کار، واقعا تلاش مضاعفی میخواد. اینجوری داره جوانا باید خیلی تلاش بکنم.
اینقدر راحت نیست.
آره، اینجوری نیستش که دور هم بشینیم و ایده رو بخوایم ببریم جلو. ولی
موفقیتی راحت نیست آقای امیری. قبول دارین؟ زحمت باید بکشی که نتیجه‌ش هم ببینی. حالا
خلاصه خیلی زحمت داره جوونا بیان، خیلی جذابه. ولی ما یه پلتفرمی رو طراحی کردیم که سرویس‌های میزبانی میدیم برای بحث آموزش. یعنی کسایی که میخوان تو فضای آموزشی کار بکنن، قبلا ما میرفتن سایت میزدن، آموزششون رو میذاشتن، یه پلتفرم ایجاد میکردن که آموزششون لو نره و و و و ما گفتیم آقا بیا شما چرا این کار رو بکنیم، من یه پلتفرمی دارم،
یک فضایی رو فراهم کردیم برای اونهایی که میخوان آموزش بدن توی هر حوزه‌ای.
تو هر حوزه‌ای الان مدارس پیش ما دارن سرویس میگیرن، شرکت‌ها و سازمان‌ها دارن کارکنانشون رو میارن، اساتید خودشون به شخصی دانش آموزای حالا دانشجویی که داشتن آوردن و دارن استفاده میکنن. یه سرویس میزبانی خیلی خوب، جذاب، با کاربری مناسب برای مشتریمون ایجاد کردیم.
چقدر خوب. حالا که صحبت از جذابیتش دارید میکنید، دقیقاً چه جذابیتی داره؟
یه پلتفرمایی که الان هستن تو حوزه آنلاین یا حالا غیر آنلاین.
شما آنلاینی؟
ما هم برخطیم هم آفلاین، یعنی هم میتونن ضبط کنن محتواشون رو بذارن و حالا توی زمانهای مشخص به مخاطبینشون سرویس بدن، هم بله. میتونن آنلاین بشن. جذابیتی که ما ایجاد کردیم اینه که رابطه کاربری رو خیلی راحت و ساده و جمع و جور درست کردیم برای مخاطبینمون. یکی از چیزهای خیلی مهمی که همه بهش مشکل برمیخوردن. دومین نکته‌ای که بود قطعی رو به حداقل رسوندیم. الان خیلی از مشتریان ما مشکل این داشتن که هی ما وصل میشیم قطع میشه تو پلتفرم های آنلاین. ما این رو هم برطرف کردیم بالای بچهای فنی، ایده خلاقانه ای که دادن و تونستیم آموزش معکوس رو توی این پلتفرم اجرا بکنیم. تلفیقی از دوره‌های حضوری و غیر حضوری رو ما الان مشتریانمون دارن ایجاد میکنن و هیچ محدودیتی دیگه ندارن. اگر بخوان دوره حضوری باشه ما میگیم ایرادی نداره، بیا بخشای تئوریت که چند باره داری میری هی میگی تکرار میکنی، وقت استادت میره، وقت دانشجو میره، حوصله نداره سر کلاس بشینه، رو بیار ببرش تو فضای غیر حضوری، کلاسای کارگاهی فقط برگزار کن، یا نه اونایی که فقط میخوان غیر حضوری باشن کلا غیر حضوری هست.
فکر کنم تو این روزگار کرونایی که همه چیز دورکاری شده، حتی آموزش، کار شما بسیار بسیار کار مفیدیه و جذابیت خودشو برای مخاطبش داره و خیلی هم خوب گرفته احتمالاً، درسته؟
ما خدا رو شکر می‌کنیم که کرونا اومد برای این فضای
خدا رو شکر نکنی.
نه واقعا با تمام زودتره.
اصلا ببینید کلاً داریم به سمت فضای میریم که خیلی از زمانمون بخوایم صرفه‌جویی بکنیم و دورکاری انجام بدیم دیگه. حالا نه به واسطه کرونا، شاید اون بیشتر کاتالیزور شد. دقیقاً زودتر به این نقطه.
آموزش‌ها سنتی بود، حتما باید سر کلاس باشیم. اینجوری خب استادا محدود بودن، نمیتونستن اونایی که تو شهرستان بودن آره. و اساتید دسترسی نداشتن، ولی خدا رو شکر این فضای ایجاد شده که راحت این انتقال محتوا و ارتباط برقرار میشه با کیفیت بسیار خوب.
بله. محمد صابر امیری، شما توی صحبتاتون خیلی اصرار دارید به پلتفرم. تعریف شما از پلتفرم دقیقاً چیه؟
این پلتفرم که میگیم یعنی یه سامانه‌ای که جواب میگه، یعنی شما ازش سوال بپرسی به جواب بده، یه کاری باهاش انجام بدی. یه چیز خوش که صرف نیستش که شما مثلا بری توش یه سرویس بگیری و تموم شه بره. نه.
آها.
یه رابطه دو سویه است. یعنی شما باهاش کار میکنید، با همش درگیری باهاش، یعنی همش باهاش ارتباط
هم کسی که تولید محتوا میکنه و هم کسی که بله. مصرف کننده است، هر دو درگیر ماجرا هستن.
اونی که تولید محتوا میکنه علاقه‌منده که مشتریانش افزایش بده.
خب.
اونی هم که داره ارتباط میگیره باهاش، دنبال اینه که ارتباط بهتر لحاظ تعامل بگیره از مشتریش.
خیلی ممنونم از محمد صابر امیری که همچنان اینجا در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هست، مهمان منه. و شما دوستان عزیزم همچنان ما رو همراهی بکنید. 52 دقیقه از ساعت 3 عصر داره میگذره.
نگاهی نو به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جوانان. کسب و کارهای نوین. جوانان. پیش به سوی فتح قله‌های شکوفایی و اقتصادی در جوانان.
عصرتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 88 جوانان رادیو جوان رو همراهی میکنید. من یک مهمان موفق کاربلدی اینجور دارم، جناب آقای محمد صابر امیری، که یک پلتفرمی رو طراحی کردن، سرویس میزبانی و خدمات خیلی خاصه و ویژه برای آموزش، که خودشون هم طور که اشاره کردن مدارس و اساتید دانشگاه و دانشگاه و اینا خیلی مشتری پر و پا قرص کسب و کاری که ایشون راه اندازی کردن. آقا شما چند وقت وارد بازار کار شدین؟
بازار کاری که برای خودمون باشه،
ما یه قراره برای کی باشه؟
نه خب ما قبلش باز خودمون هم کار نمی‌کردیم، باز بقیه کار می‌کردیم.
ولی میگم وقتی ایده داشته باشی برای خودت کار میکنی، نداشته باشی برای ایده بقیه داری کار میکنی.
بله، اون بیل زدن باخشه دیگرون. آره. ما از این صحبت ما از سال 98 جدی برج 5 شروع کردیم دیگه، شرکت رو ثبت کردیم و کارامون رو شروع کردیم. خیلی رسیدن به این ایده زمان برد، یعنی اینجوری نبود که بگیم اول خب این هست از همون اول هم بریم سراغش، چون ما
من در جریان هستم که قبل از این 7-8 ماه شما خودتون اصلا در حوزه آموزش بودید.
من. ولی داستانش اینه که ایده اگر قراره به محصول برسه، هی چپ و راست میشه، یعنی میره تو بازار، بعد اونجا فیدبک میگیره، بر میگرده. آها. دوباره بعد مشتری ببینیم چی میخواد، چرا اون چیزی که تو ذهن ماه با اون چیزی که مشتری میخواد متفاوت باشه.
بله.
این تا برسه به یک محصولی که مورد علاقه باشه خب زمان برد، و ما الان حلوش 2 ساله که 1.5 ماه 1.8 ماه که داریم روی حوزه فعالیت میکنیم، 8 ماهش وارد بازار شدیم و خدا رو شکر تونستیم حدود 100 خورده تومان بفروشیم.
چقدر خوب. شما شرکت دانش بنیان هستین؟
ما جز شرکت خلاق هستیم.
یعنی چی؟ چرا خلاق؟
دو نوع شرکت داریم که دو نوع، یعنی مدل هست شرکت، یا دانش بنیان میشن یا خلاق. شرکت خلاق ورود بهشون یه مقدار راحت‌تره.
ویژگیشون چیه؟
ببینید کلن اونایی که میرن سراغ شرکت دانش بنیان و خلاق میخوان از امکانات اون خلاق بودن یا دانش بنیان بودن استفاده بکنن. دانش بنیان الان یه مقدار خب شاید روی تکنولوژی خاص و با شرکت های مثلا با 5 سال کار کرد و اینها میاد کار میکنه، ولی خلاق نه، گفته که من یه ذره ساده تر گرفته و همون امکانات دانش بنیان میده با یه محدودیت های خب کمتر، یعنی یه ذره خدماتش کمتره ولی یه جورایی برابری میکنه به دانش بنیان. بنابراین اول همه میرن سمت خلاق، یه ذره از سرویس هاشون اینا استفاده میکنن، بعد میرن سراغ دانش بنیان.
خب محمد صابر امیری خیلی ممنونم ازت. ما همچنان هستیم با شما دوستان عزیز و محمد صابر امیری، یک جوان کاربلد خلاق موفق، تا حوالی ساعت 16 شما هم حتما ما رو همراهی کنید.
جذابیت، خلاقیت و تفکری اقتصادی. کارآفرین باشیم، رو به سوی توسعه پایدار، رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی. راهی برای پویایی و چشم‌اندازی متفاوت به سوی آینده.
بله 56 دقیقه از ساعت 15 داره میگذره. اینجا جوانان رادیو جوان، محمد صابر امیری هم مهمان من هست. آقای امیری شما هدف گذاریتون برای آینده چیه؟
ببینید کلا شرکتایی که میخوان موفق باشن بتونن فروش خوبی داشته باشن حتما باید برنامه توسعه داشته باشن. اینجوری نیستش که روی محصول کار بکنید و خب قطعا اون محصول بعد از یه مدتی یا نیاز جامعه برطرف میشه یا اینکه به حال یه رقبایی با پول بیشتر میان جلو. ما خدا رو شکر رو 3 تا حوزه میخوایم کار بکنیم. یکی الان سرویسایی که داریم میدیم به مشتریان متولیان آموزش که یه پلتفرم میزبانیه بیشتر. روی گام دوم داریم میریم روی یه پلتفرمی که اساتید فقط به شخصه بخوان ازش استفاده کنن، بتونن توش برنامه ریزی بکنن، آموزشاشون رو به صورت یک پلتفرم کارتی قرار بدن. و الان مشکلی که دارن اساتید اینه که برای هر شخص دانش آموزشون نمیتونن یک مدل آموزش طراحی بکنن. ما اونجا بهش میگیم که آقا مثلا تو دانش آموز متوسط داری یه تعداد آزمون مشخص، یه تعداد به حال سوال و مثال و نحوه آموزش در اختیارش بذار و اونی که ذره سطحش بالاتری یه مدل. این رو انشالله میخواییم برای برنامه بعدیمونه که بهش برسیم و در گام 1402 که برنامه ریزی کردیم میریم
سراغ
دو سال دیگه یک پلتفرمی که اسم پلتفرم رو می‌خوایم بذاریم طرح مامداد، طرح مهارت آموزی دانش آموزان برای بازار کار. الان دانش آموزای ما برای ورود بازار کار خیلی مشکل دارن، یعنی اصلا نمیدونن آینده بازار کارشون چیه، چه مهارتی باید کسب بکنن برای پول درآوردن، برای هر چیز دیگه‌ای. انشالله اونجا با یک فضای گیمفیکیشن خیلی مناسب میریم به استقبال دانش آموزان که بتونیم از این پلتفرم استفاده بکنیم
انشالله. محمد صابر امیری شما از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری چقدر بهره مند بودید تا الان؟
واقعیتش اینه که ما با صندوق حدود 1-2 ماه آشنا شدیم و رفتیم طرحمون رو آوردیم.
اما شما که همه چیتون خیلی سریع بوده، 8 ماه وارد بازار شدین و بازار دست گرفتین.
چون ما بیشتر
این صندوق رو شناختیم، چقدر حمایت کردن ازتون.
بیشتر تمرکزمون چون تو فروش بود رفتیم اون سمتی. خب حمایت خوبی بود. یه دوشنبه‌ای استارتاپی داشتن، شرکت‌ها میومدن شرکت می‌کردن، طرح‌هاشون رو می‌گفتن، شتاب دهنده‌ها سرمایه‌گذارا میومدن و می‌شناختن و اگر خوششون میومد خب رو طرح سرمایه‌گذاری می‌کردن. و حالا این فضای رسانه‌ای که در اختیار شرکت‌ها می‌ذارن برای اینکه بتونن خودشون معرفی کنن محصولاتشون رو، این هم جزء خدماتی بود که ما تونستیم از صندوق بگیریم.
بسیار عالی. چند ثانیه جمله پایانیتون به همه جوانایی که الان دارن صدای شما رو می‌شنون.
الان به خصوص خیلی سخت کار کردم ولی جوونیم، باید حتما کار کنیم با انرژی و پرانرژی. ما هم آیشن هستیم با سرویس های مختلف در خدمت شما.
زنده باشید. محمد صابر امیری یک جوان دهه 70 خلاق موفق، ممنونم ازت که دعوت ما رو پذیرفتی و اینکه کسب و کارت رونق بیشتری بگیره. از همه شما دوستان عزیز ممنون و سپاسگزار که تا این لحظه با ما در جوانا به رادیو جوان بودید. الهی که موفق باشید. خداحافظ.
با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو جوان در این ساعت دعوتون میکنم همراه بشید با جوان پسند.
جوان را بایستی به حال خود رها کرد.
از یک جوان نمیتوان انتظار داشت که مانند افراد پیر و سال خورده محتاط باشد.
جوانی دوره دلخوشی ها و رهایی از قید و بند ها و آزادی عمل است. جوان را باید درک کرد، باید فهمید، باید شناخت و باید زیر پای او پله‌ای شد تا بالا برود، چون اوست که مایه افتخار و سر